بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. موجودات عالم اساساً به چند دسته تقسیم میشن. حیوانات دسته اول هستند، جنیان دسته دوم، انسان‌ها، ملائکه و جمادات مثل گیاهان و سنگ. ما انسان‌ها چون با حیوانات و جمادات ارتباط بیشتری داریم و با جنیان هم نسبت ملائکه ارتباط بیشتری داریم، آشنایت بیشتری با این سه موجود داریم و چیز عجیبی برامون نیستن که مثلا حیوانا عقل ندارن ولی غذا مثلا میخورن راه میرن. چیز عجیبی نیستن برامون. چرا؟ چون باشون ارتباط داریم و تو کارهای روزمره ما اثر دارن. اما ملائکه چون با ما ارتباطی ندارن، یک موجود عجیب و غریب برامون به حساب میاد و برامون ناشناخته هستش. بخاطر همین بعضی خدا برای اصلش شبهه میکنیم و دربارشون هم سوالاتی برامون پیش میاد. تو این پادکست به توضیح ملائکه میپردازم و به چند موضوع پاسخ میدم. اول اینکه ملائکه در دین اسلام و قرآن و دیگر ادیان چجوری هست. دوم اینکه ماهیت ملائکه چیه؟ اصلا ملائکه از چی تشکیل شدن؟ چجوری هستند؟ سوم عصمت ملائکه که نتیجه همون ماهیت ملائکه میشه. چهارم اینکه آیا ملائکه بال دارن یا نه. پنجم اینکه جنسیت ملائکه چیه؟ مذکرن، مؤنثن، زنن، مردن، چجورین؟ و ششم اینکه ملائکه به چه شکلی در میان؟ آیا به هر شکلی در میان؟ به هر شکلی در نمیان؟ خب موضوع اول اینه که ملائکه در اسلام و قرآن چه تعبیراتی براشون به کار برده شده. اینو بدونیم اول، ملائکه جزء عقیده اسلام فقط نیست. اگه شما مثلا توی نقاشی‌های مثلا تاریخی قدیمی اینایی که رو قارها میکشیدن و اینو نگاه کنید، اثری از چیزایی مثل پرنده میکشیدند که بهشون گفتن اصطلاحا ملائکه. پس یه چیزی نیست که اسلام آورده باشه، همیشه در ادیان بوده، حالا اسلام هم میکم بهش بیشتر پرداخته. ملائکه جزئی از عقاید ما مسلمانان و شیعه هست و در قرآن هم دربارش زیاد آیه و اینا داریم. مثلا در سوره نساء آیه 36 خداوند می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. میگه کسی که کافر شود به خدا، این خدا رو قبول نکنه، و ملائکش هم قبول نکنه، کتب خداوند، تورات، انجیل، زبور، قرآن، ابتدا این تورات و اینهایی که تحریف نشده، نه اینه که الان تحریف شده، تورات، انجیل، زبور و تمام کتب آسمانی و مخصوصا قرآن، به اینها هم کافر بشه و پیامبران خدا را هم قبول نکنه، کافر بشه نسبت بهشون و همچنین روز قیامت، ضلالت خیلی بزرگی دچار شده، خیلی عجیب گمراه شده. این ضلالت بعید تعبیری است که خداوند در قرآن یکی از مواردی که براش به کار میبره ملائکه است. تو آیه 98 سوره بقره خدا میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین. میگه کسی که دشمن خداوند، فرشتگان خداوند، پیامبران خداوند و ملائکه رو گفت، ولی باز هم دو نوعش رو تکرار میکنه، جبرئیل، میکائیل، دو تا از ملائکه مقرب خداوند. پس همان خداوند دشمن کافرین است. یعنی خداوند کسانی که دشمن خدا و خدا و ملائکه و پیامبرانش باشه رو کافر خطاب میکنه توی آیه سوره بقره آیه 98. آیات دیگری هم داریم که صراحتاً بر وجود ملائکه دال هستش و تعبیراتی برای ملائکه به کار میبره. این از موضوع اول که ملائکه در اسلام و قرآن. اما ماهیت ملائکه چجوریه؟ ما در اینجا به موجوداتی که اول نام بردیم میپردازیم. خب اصلا دو تا قوه که در این موجودات مطرح هست، قوه عقلانیت و قوه شهوانیت هستش. قوه عقلانیت یعنی اون چیزهایی که منطق ما، عقل ما قبول میکنه، و قوه شهوانیت اون دوست داشتنهای ما، اون چیزهایی که اصولا با عقل سازگار نیست، به اینا میگن قوه شهوانیت. جمادات یعنی مثل سنگ و درخت و اینا نه قوه عقلانیت دارن و نه قوه شهوانیت، هیچ کدوم از این دو قوه رو ندارن. یه درجه میبین بالاتر میرسیم به حیوانات. حیوانات شهوت دارند اما عقل ندارند، یعنی مثلا گشنشون میشه میخورن، اصلا عقلشون دستور نمیده. درسته یه سری چیزایی در فطرتشون هست که مثلا از دشمن فرار کن، اما اینا تعقل به اینا نمیگن، یعنی نمیتونن تفکر کنن و تجزیه و تحلیل کنن مسائل رو. یه درجه بالاتر از حیوانات ملائکه هستند. ملائکه قوه عقلانیت دارند اما قوه شهوانیت ندارند، عقل محضند. به خاطر همین ما بهشون میگیم معصوم، که تو موضوع بعدی بهش میپردازیم. یه درجه بالاتر قوه انسانه که قوه شهوانیت و قوه عقلانیت هر دو تا رو با هم داره. این که میگیم به درجه بالاتر، یعنی انسان‌ها بالاتر از ملائکه هستند. حالا توی یه حدیثی هست بعد میام میگم. و اجنه هم که همون مثل انسان قوه عقلانیت و شهوانیت دارن، که حالا تفاوتی با انسان دارن. خب این که من گفتم ملائکه قوه عقل محضند و انسان و اینا، یه روایتی هست شیخ صدوق در کتاب شریف علل الشرایع از امیرالمومنین علی علیه السلام اینطور نقل میکنه. سألت و راوی میگه، سألت و ابا عبدالله جعفر ابن محمد صادق، از امام صادق علیه السلام پرسیدم، فقلت و گفتم که الملائکه تو افضل ام بنو آدم، ملائکه بالاتر هستند افضلند یا فرزندان آدم، آدم ابوالبشر یعنی انسان ها. فقال، امام صادق علیه السلام فرمود، قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، میگه امام علی علیه السلام یعنی پدر من امام صادق اینطور فرمود، ان الله عز و جل رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه، خداوند متعال ملائکه را عقل بدون شهوت آفرید، عقل دارن شهوت ندارن، و رکب فی البهائم حیوانات و مثل شیر و سگ و اینها رو ترکیب کرد و ساخت، شهوتن بلا عقل، شهوت بدون عقل، یعنی شهوت محضن عقل ندارند، و رکب فی بنی آدم، بنی آدم و انسانها را ترکیب کرد، کلیه ما یعنی هم عقل و هم شهوت، فمن غلب عقله شهوته، کسی که از بنی آدم عقلش بر شهوتش غلبه کند، یعنی اگر یه جایی بین دو راهی قرار گرفت که یک راهش را شهوت گفت و یک راهش را عقل گفت، عقل را انتخاب کند، فهو خیر من الملائکه، از ملائکه هم بالاتره. چرا؟ به خاطر اینکه ملائکه اگر راه عقلانیت را انتخاب میکنند مثل انسان هنر نکردن. چرا؟ چون شهوت ندارن که مانع از انتخاب راه عقل بشه، به خاطر همین خب عقل و طبیعتاً انتخاب میکنن. اما انسانی که شهوت هم داشت و راه شهوت هم در پیشش بود اما انتخاب نکرد و عقل را انتخاب کرد، این در قاعدتاً بالاتر از ملائکه قرار میگیره. حالا برعکسش، و من غلبت شهوته عقله، انسانی که شهوتش بر عقلش غلبه کند، دو راهی قرار گرفت، راه شهوت، راه عقل، شهوت را انتخاب کرد، فهو شر من البهائم. کسانی که ادبیات عرب کار کرده باشن میدونن شر اسم تفضیله، بدتر از بهائم، از حیوانات هم بدتره. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم حیوانات شهوت محضن. خب اگه حیوانی شهوت رو انتخاب کرد تقصیر نداره چون عقل نداره، اما انسانی که عقل داشت ولی شهوت رو انتخاب کرد، این از حیوانات هم پستر میشه. پس از نظر قوه‌ای انسان بالاتر از ملائکه و حیواناته، اما در مقام عمل اگر عقل را انتخاب کرد از ملائکه میره بالاتر، اگر شهوت را انتخاب کرد از حیوانات میاد پایین‌تر. پس این از ذات ملائکه که گفتیم عقل هستند بدون شهوت. اما موضوع سوم اینه که آیا ملائکه معصومند؟ خب نتیجه این ماهیت ملائکه که گفتیم عقل بلا شهوتند، نتیجهش میشه عصمت دیگه. چون ببینید کلا موجودات از دو راه گناه میکنن، یکی هوای نفس، یکی شیطان. خب هوای نفس اگه انسان عقل داشته باشه، خب شیطان از بین میره کنار دیگه. عقل که کسی فقط عقل داشته باشه گوش به حرف شیطان نمیکنه، و کسی هم که شهوت نداشته باشه خب هوای نفس نداره. پس بنابراین دو تا قوه انجام معاصی از بین رفت، بنابراین معصوم میشن ملائکه، پس معصومند. یه روایتی هست از امام حسن عسکری علیه السلام که در اینجا ذکر میکنیم. دو تا راوی داره این روایت. مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا این روایت رو مطرح کردند، جلد 1 صفحه 270. دو تا راوی داره میفرمایند قالا، ما دو تا راوی ها گفتیم، فقلنا للحسن ابن علی. دو تا راوی میگن گفتیم به حسن ابن علی. علی یعنی امام هادی علیه السلام، علی النقی، و امام حسن میشه فرزند امام هادی، امام حسن عسکری علیه السلام. قلنا لحسن ابن علی علیه السلام، به امام حسن عسکری علیه السلام عرض داشتیم فان قوما عندنا یزعمون ان هاروت و ماروت ملکان اختارهم الله من الملائکه. یه قومی و یه گروهی در نزد ما، یعنی ما مردم عوام شیعیان، فکر میکنند که هاروت و ماروت دو تا ملک بودند که خداوند هنگامی که عصیان و گناه مردم زیاد شد اونها را فرستاد، لما کثر عصیان بنی آدم، و انزلهما مع ثالث لهما، خداوند این دو ملک هاروت و ماروت را به همراه یک ملک سومی برای انسانها فرستاد الی دار دنیا، و انهما افتتنا به زهره، این دوتا هاروت و ماروت مجذوب زهره شدند. حالا زهره، ما این ستاره معروف زهره، سیاره زهره، منظور همونه، یعنی همین زهره خودمون. حالا این زهره اون زمان طبق قول این مردم یک انسانی بوده، یک خانومی بوده، اینها مجذوب زهره شدند و اراده زنا کردند و شرب الخمر، شراب خوردن این دو ملائکه، یعنی اومدن پایین مواسی خداوند را انجام دادند، و قتلا النفس المحرمه، یک انسانی را هم کشتند، سه تا گناه کردند، و ان الله عز و جل یعذبهما به بابل، خداوند متعال این دو هاروت و ماروت را برد در منطقه بابل و عذابشون کرد، و ان السحر منهما یتعلمون السحر، اون سحره و ساحران از این دو ملک سحر رو یاد گرفتند، و ان الله تعالی مسخ تلک المرأته هذا الكوكب الذي هو الزهره، میگه این خداوند متعال این زهره‌ای که این خانم اینا مسخش کرد و تبدیل به ستاره کرد. مسخ یک عذابی است که برای بعضی از اقوام پیش می اومد که مثلا به واسطه یک گناهی خداوند اینها رو مسخ میکرد، یعنی از انسان مثلا تبدیل به حیوان، جمادات و یه موجودات دیگه مثلا میکرد، که خب نمونهش هم تو روایات خیلی زیاده. اما اینها میگن زهره هم همون خانومی بوده که باش عمل منافی با افت شده و بعدن مسخ شده و یک سیاره شده. فقال الامام علیه السلام، امام علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند معاذ الله من ذلک، پناه بر خدا از این حرف ها، ان ملائکت الله معصومون محفوظون من الکفر و القبائح، ملائکه معصومند، محفوظند از کفر و بدی ها، به الطاف الله تعالی، به واسطه لطف خداوند متعال. قال الله عز و جل فیهم، خداوند متعال درباره این ملائکه میفرماید در قرآن لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اینها سرپیچی از فرمان خدا نمی کنند و اون چیزی که خدا دستور داده رو یقینا انجام میدند. و قال الله عز و جل توی آیه دیگه خداوند میفرماید و له من فی السماوات و الارض، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خداوند است، و من عندهو، امام میفرماید این کلمه و من عندهو که در قرآن هست یعنی ملائکه، منظور ملائکه هستند، لا یستکبرون عن عبادتهی، اینا احساس کبر نمی کنند، یعنی خودشون رو بزرگ نمی دونند که از فرمان خدا سرپیچی کنند و عبادت خدا را نکنند، و لا یستحسرون، اینا احساس کبر نمی کنند و سرپیچی خدا را نمی کنند و خسته نمی شوند از عبادت خدا، لا یستحسرون، یسبحون اللیل و النهار، در صبح و شب اینا عبادت خداوند میکنند، تسبیح گو هستند، ولا یفترون، و خسته نمیشن و باز نمیایستن از این عبادت خودشون. و امام یه آیه دیگرم مثال میزنه و قال عز و جل فی الملائکه ایزن بل عباد و مکرمون لا یسبقونهو بالقول و هم به امرهی عملون، خداوند اقامی میفرماید اینها بنده های خوب من هستند، از در کلام، گفتار و در عمل اینا از من سبقت نمیگیرند و هم به امرهی یعملون، امر خداوند را انجام میدهند. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، که روایت طولانیه. امام میاد ملائکه رو توصیف میکنه و بالا میبردشون، میگه این اعتقادات اشتباه است، ملائکه معصوم هستن. در ادامه روایت امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید قالا، راوی میفرماید گفتیم ما دوتا، و قلنا له فعلا هازا ایزن لم یکن ابلیس و ایزن ملکا، اگه اینطور باشه پس ابلیس که از دستور خداوند سرپیچی کرد ملک نبود. فقال، امام حسن عسکری علیه السلام جواب میدن، میگن لا بلکان من الجن، این ابلیس ملک نبود که فرمان خدا را زیر پا گذاشت، این از اجنه بود. اما تسمعان الله عز و جل یقول، آیا نشنید که خداوند در قرآن میفرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، هنگامی که گفتیم به ملائکه سجده کنید بر آدم، فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردند جز ابلیس. چرا؟ خداوند خودش در ادامه آیه میفرماید کان من الجن، این ابلیس از اجنه بود نه از ملائکه. فاخبر عز و جل، این تیک از امامه، فاخبر عز و جل انه کان من الجن، خداوند متعال خبر داد، خودش فرموده که این ابلیس از اجنه بود. بنابراین مشخصه که ملائکه معصوم هستن. اینم از موضوع سوم. موضوع چهارم در مورد بال ملائکه است، که های ملائکه بال دارند یا خیر. خب معمولا ما خیلی ها، یعنی شما برید بپرسید اون آیاتی که می‌فرماید درباره بال ملائکه هستند و اجنحه را در بردارند، اینها رو تأویل می‌برند، میگن بال نیست منظور، منظور چه می‌دونم مثلا قدرت یا هر چیز دیگه، این منظور بال واقعی نیست. اما موضوع اینجاست که تأویل بردن و مجاز شمردن آیه بدون دلیل که نمیشه، که شما آیه را در صورتی میتونی مجاز بشموری، تأویل ببری که دلیلی داشته باشی. به چه دلیل خداوند داره اینجا مجاز میکنه، در حالی که ما در آیات روایات خیلی کلمه اجنحه داریم، حداقل مثلا باید یک بار خداوند یا ائمه علیهم السلام در مقابل کلمه اجنحه مثلا قدرت آورده باشند یا لطف آورده باشند یا یک چیز دیگه ای، اما همش اجنحه دارن میارن، پس معلومه که یه چیزی هست این وسط، اصلا مجاز نیست تعبیر بردن. مثلا خداوند متعال در قرآن کریم سوره فاطر آیه اول الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی الاجنحه، خداوند فرستاد ملائکه را دارای بالهای دوگانه، مثنا و ثلاث و رباع، بالهایی که دوگانه هستند، سگانه هستند، چهارگانه هستند، اینها رو ملائکه خدا فرستاده. خب این اجنحه در قرآن صریحا اومده، شما به چه دلیل داری چیکار میکنی اینا مجاز میخونی و تأویل میبری؟ اصلا روایاتی هم ما داریم در کتب روایی ما شیعیان که مثلا میاد راوی میاد پیش امام، میبینه بال ریخته، به امام میگه بال، این بالا چیه؟ میگه بال ملائکه است. مثلا من نمونه براتون مثال بزنم، در کتاب بصائر الدرجات جلد 1 صفحه 91 اصبتو، راوی میگوید اصبتو شیئا علی وصائده کانت فی منزل ابی عبدالله علیه السلام، برخوردم به یک چیزی که روی بالشت های منزل امام صادق علیه السلام بود. فقال له بعض اصحابنا، بعضی از یاران ما، اصحاب ما شیعیان، به امام صادق علیه السلام فرمودن، عرض داشتن ما هازا جعلت فداک و کان یشبه شیئا یکون فی الحشیشه کثیرا کنهوخ خزره خرزه. اصحاب به امام عرض داشتن این چیز فدایت شوم و شبیه به چیزی است که در بین درختان زیاده، کانه خرزه، مثل اینکه اینا بال هستند، پر هستند، پرایی که مثلا از پرندگان میریزه در بین برگا. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود هازا مما یسقط من اجنحة الملائکه، اینها از چیزهایی هستند که از بال ملائکه میریزن تو خونه ما. ثم قال یا عمار، امام صادق علیه السلام فرمود ای عمار، یکی از راوی ها، ان الملائکه لتأتینا، ملائکه میان پیش ما، میان تو خونه ما، و انها لتمر رو به اجنحتها، اینها رد میکنن بالهایشون رو، علا رؤوس سبیاننا، این بالهاشون رو روی سر بچه های ما میکشند. یا عمار ان الملائکه لتزاحمنا علا نمارقنا، نمارقنا، ملائکه میان بر همین متکاهای ما، پشتی های ما جمع میشن، تکیه میدن. ببینید امام میاد هی تکرار میکنه، مثلا میاد میگه چی، میگه اینا از بال ملائکند. خب همینقدر جواب راوی میشد، اما نه، امام بازم توضیح میده، میگه ملائکه میان بالشون رو سر و صورت بچه ما میمالن. بازم ادامه میده، میگه میان با بالهاشون بر همین پشتی های ما تکیه میکنند. خب این یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه آقا ملائکه چیز عجیب غریبی نیستند، اینا بال دارن. میخواد برای این راوی چیکار کنه؟ عادی نشون بده. و روایات فراوان دیگری که در این موضوع هست. اینم از موضوع چهارم. موضوع پنجم اینه که آقا ملائکه چه جنسی هستند؟ زنن، مردن، چه جوریه؟ ماها معمولا مثلا تو فیلم ها، عکس ها، نقاشی ها وقتی ملائکه رو میکشن مثل زن میکشن، دختر میکشن. اما ملائکه مؤنث نیستن، زن نیستن. این تصوری که اصلا پایه‌ای نداره در بین ما جا افتاده. خداوند در آیه 19 سوره زخرف اینطوری میفرماید: و جعلوا الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا. میگه مردم قرار دادن ملائکه را، هم عباد الرحمن، که این ملائکه‌ای که بندگان من هستن، اناثا، دختر قرار دادن، زن قرار دادن. خداوند در اینجا جواب میده، میگه اشهدوا خلقهم، آیا شما روش ساخته شدن و خلق این ملائکه رو دیدید که دارید این طور میگید؟ ستکتب شهادتهم و یسالون، این حرف شما نوشته میشه و در روز قیامت از شما پرسیده میشه، شما آیا دیدید ملائکه رو که میگید زن هستند؟ به چه دلیل دارید این طوری میگید؟ در سوره نحل درباره اعراب جاهلی که میگفتن پسرها برای ما هستند، دخترها برای خدا هستند، یعنی ملائکه دخترند، خب برای خدا. حالا ما باید پسر داشته باشیم، باید همین دخترها رو زنده به گور میکردن. در سوره نحل، در قرآن کریم سوره نحل آیه 57 اینطور میفرماین: و جعلون لله البنات، برای خداوند دختر قرار میدن، یعنی میگن فرشتگان دخترند. سبحانه، خداوند منزه هست، پاک است، ولهم ما یشتهون، اینایی که اینا اون چیزی که خودشون میخوان رو قرار میدن، یعنی با شهوت، با میل خودشون صحبت میکنن، با عقلشون صحبت نمیکنن. خدا دخترش کجا بود؟ پس این عقیده اصلا باطله. اصلا ملائکه یک موجودی مثل انسان نیستن که زن داشته باشن، مرد داشته باشن، دختر، پسر، سن، اینطور نیست. ملائکه اصلا یه موجود جدایی هستن، نه زن هستن نه مرد، اصلا جنسیت براشون معنا نداره. این از این موضوع. موضوع دوم شکل ملائکه است. آیا ملائکه به هر شکلی در میان؟ اصلا چه شکلی هستن؟ ملائکه به هر شکلی میتونن در بیان به جز سگ و خوک. ملائکه حالا از فارغ از اون شکل اصلیشون که گفتیم بال دارن تو اینها، اصلا میتونن شکل هم نداشته باشن، مثلا مثل اجنه که مثلا در از بین در و دیوار رد میشن، جسم لطیف دارن، ملائکه هم به همین صورت. اما ملائکه به هر شکلی میتونن در بیان، به شکل انسان یا به هر شکل دیگه‌ای، به جز سگ و خوک، برخلاف اجنه که به شکل سگ و خوک هم میتونن در بیان. خب مثلا جبرئیل بارها برای اینکه وحی به پیامبر بفرسته با شکل‌های مختلفی به پیش پیامبر اومده، یا مثلا در قضیه شهادت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اون داستانی که میگه که امام حضرت زهرا اومد لب در، یه مرد عربی بود، در باز نکرد، گفت پیامبر حالش خوب نیست. بعد از چند بار که این قضیه تکرار شد، پیامبر فرمود در رو باز کن، اون عزراییله، باز کن در رو. به شکل یک مرد عربی در اومده بود. اما یک داستان از این در این باره نقل میکنم. مرحوم کلانی در کتاب شریف اصول کافی جلد 2 صفحه 587 چاپ اسلامیه میفرماید: ان ابازر عطا رسول الله، ابازر نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اومد و معه جبرئیل، در حالی که نزد پیامبر جبرئیل بود، جبرئیل اومد مثلا وحی برسونه، صورت چیز صحبت کنه یا هر به هر دلیل دیگه. فی صورت دحیت الکلبی، دهی کلبی یکی از اصحاب پیامبر بود، بسیار زیبارو و خوشگل بود. بعضی وقتا که جبرئیل به نزد پیامبر می اومد با شکل دهیه کلبی می اومد پیش پیامبر. وقد استخلاه رسول الله، این جبرئیل با پیامبر خلوت کرده بود، صحبت میکردن. فلما رآهما انصرف عنهما، نکن ابازر میگه وقتی اومد دید پیامبر با دهیه کلبی نشستن، گفت خب شاید یه کار خصوصی دارن، انصرف عنهما، منصرف شد که بیاد پیش پیامبر رو ترک کرد. ولم یقطع کلامهما، کلام این دوتا رو ترک نکرد، قطع نکرد. فقال جبرئیل، جبرئیل علیه السلام به پیامبر فرمود یا محمد هازا ابو ذر، این ابو ذر بود، قد مر ربنا ولم یسلم علینا، از ما گذشت ولی سلام نکرد به ما. اما لو سلم لرددنا علیه، اگر سلام میکرد بر ما، ما جوابشو میدادیم، رددنا جوابشو میدادیم. یا محمد ان له دعاء، دیگه نداریم، یکی دعایی داره ابو ذر که در بین آسمانیان مشهور، اونا این ادامه رو کار نداریم. فلما ارتفع جبرئیل، هنگامی که جبرئیل رفت بالا، از به شکل دهی کلبی بود اما دیگه رفت، از پیش پیامبر رفت، جا ابو ذر الی النبی، ابو ذر به نزد پیامبر اومد و قال له رسول الله، پیامبر به ابو ذر فرمود ما منعک یا ابو ذر ان تکون سلمت علینا حین مررت بنا، چه چیزی مانع شد که تو سلام کنی به ما وقتی که از کنار ما رد شدی؟ فقال، ابو ذر اینطور جواب میده، ظننت یا رسول الله ان الذی کان معک دحیه الکلبی، فکر کردم اون چیزی، اون کسی که پیش شماست دهیه کلبیه، قد استخلیته لبعض شأنک، با شما خلوت کرده، با کار دارید شما با هم، خلوت کرده صحبت میکنید. فقال ذاک جبرئیل، پیامبر فرمود این جبرئیل بود یا ابو ذر، و قد قال اما لو سلم علینا لرددنا علیه، جبرئیل گفت که اگر سلام میکرد ابو ذر بر ما، ما جواب اونو میدادیم. فلما علم ابو ذر، هنگامی که ابو ذر این فهمید که این جبرئیل بود، انه کان جبرئیل، دخله من الندامه حيث لم يسلم عليه ما شاء الله، میگه که هنگامی که ابو ذر فهمید که این جبرئیل بود و سلام نکرد، ناراحت شد که چرا من سلامش نکردم و اینا، که در ادامه روایت پیامبر از ابو ذر میپرسه که اون چه دعاییه که در بین آسمانیان مشهوره که کارش نداره. خب پس شکل مراکم برای ما جا افتاد که به هر شکلی میتونن در بیان. خب من موضوعات رو یه باید نتیجه گیری کلی بکنم. ملائکه در اسلام و قرآن بود موضوع اول که گفتیم قطعیه، در قرآن تعبیرات مختلفی داریم که حتی کافر شمرده خداوند، کسانی که قبول ندارند گمراه شمرده. موضوع دوم ماهیت ملائکه بود که گفتیم دقیقا بالعکس حیوانات، عقل بلا شهوتند، همش عقل محضند، شهوت ندارند. گفتیم موضوع سوم آیا ملائکه معصومند، که گفتیم بله، با همون نتیجه ماهیت ملائکه معصوم هم میشن. موضوع چهارم گفتیم آیا بال دارند، گفتیم بله، طبق ظاهر نصوص بال دارند و تأویل بردن این نصوص و مجاز شمردنش بدون دلیل هم کار اشتباهی. موضوع پنجم جنسیت ملائکه بود که گفتیم اصلا جنسیت برای ملائکه معنایی نداره، جنسیت ندارن. و موضوع ششم شکل ملائکه بود که به چه شکلی در میاند، یک نمونه هم براش مثال زدیم که همین داستان ابو ذر و جبرئیل بود. انشاءالله خداوند متعال ما را عالم به معارف اسلام و قرآن و تشیع و مدافع از این معارف قرار بدهد. والحمدلله رب العالمین.